ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی امروز 25 فروردین 96 برابر با 14 آوریل 2017 میلادی. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما با خبرها و گزارش‌هایی که حاصل تلاش همکارانم هم هست در تحریریه رادیو فردا و البته پیام‌های تلفنی شما. با مشروح آخرین و تازه‌ترین خبرها مجله رو شروع می‌کنیم. این شما و این هم همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سپاس از تو رضا و سلام می‌کنم به شنوندگان این برنامه. صدها تن برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری در ایران ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تا پایان روز جمعه 1045 تن برای شرکت در این انتخابات اعلام داوطلبی کردند. از این تعداد تنها 14 تن دارای سوابق اجرایی و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی و مابقی متشکل از شهروندانی ناشناختند. حسن روحانی، محمود احمدی نژاد، مصطفی میرسلیم، ابراهیم رئیسی و علیرضا زاکانی از جمله افراد شناخته شده عرصه سیاست در ایرانند که تا روز جمعه نام خود را ثبت کردند. پیش بینی می شود که این تعداد تا پایان روز شنبه، پنجمین و آخرین روز ثبت نام داوطلبان، باز هم افزایش شود. انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 29 اردیبهشت ماه 1396 خورشیدی برگزار خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا با رد ادعای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مبنی بر ساختگی بودن حمله شیمیایی هفته پیش به خان شیخون در استان ادلب، دمشق و مسکو را به تلاش برای دفن حقیقت متهم کرد. رئیس جمهوری سوریه 24 فروردین در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه با ساختگی خواندن حمله هفته گذشته گفت که دولت این کشور تمام ذخایر سلاح‌های شیمیاییش را واگذار کرده و چیزی از این سلاح‌ها در اختیار ندارد. در همین حال ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه سخنان بشار اسد را 100% دروغ و تبلیغات توصیف کرد. مولوی فضل الرحمن کوهی، امام جمعه اهل سنت پشامک در استان سیستان و بلوچستان، پس از 9 روز بازداشت با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. دادستان زاهدان روز جمعه 25 فروردین با اعلام این خبر افزود که تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه خواهد یافت. علی موحدی راد در این حال افزود که این روحانی اهل سنت در ماهای اخیر همواره به گفته او سخنان تندی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور بیان کرده است. بر اساس آنچه که پیش از این وبسایت کمپین فعالان بلوچ از مولوی کوهی منتشر کرده و وی با انتقاد از علمای اهل سنت که از طریق سپاه پاسداران برای دیدار از وضعیت سوریه به این کشور سفر می کنند، آنها را به جای عالم ظالم خوانده بود. در پی بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی، تعدادی از روحانیون اهل سنت و برخی از مردم شهرستان سرباز و اطراف آن به این بازداشت اعتراض کردند. حسن روحانی در 4 روز از ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ستاد انتخابات وزارت کشور حاضر و نامنویسی کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی بعد از نامنویسی حفظ برجام را یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و سیاسی برشمرد و گفت احیای اخلاق با حقوق شهروندی و گردش آزاد اطلاعات امکان پذیر است. حسن روحانی در پایان سخنانش از عموم مردم دعوت کرد که در انتخابات شرکت کنند. نامزدهای رقیب حسن روحانی در این دوره بر عدم توفیق او در رفع مشکلات اقتصادی و نرمش بیش از حد در برابر قدرت‌های جهانی تاکید می‌کنند. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، میگوید دولت در مناظره میان نامزدهای ریاست جمهوری گوشه‌ای از عملکرد محمود احمدی نژاد را برملا خواهد کرد. آقای انصاری میگوید که دولت حسن روحانی برای آنکه به آنچه سیاه نمایی خواند متهم نشود در طول 3 گذشته از خود خیشتنداری نشان داده. معاون حقوقی حسن روحانی با اشاره به نامه ها و بیانیه های محمود احمدی نژاد علیه دولت گفته است که ایام انتخابات فرصت مناسبی برای پاسخ به این سخنان است.
ممنونم از تو مهرداد قاسم‌فر و مشروع خبرها رو شنیدیم. اما در ادامه مجله شبانگاهی، تنها یک روز به پایان مهلت ثبت نام نامزدهای 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی بالاخره ثبت نام کردند. نگاهی به توجه رسانه‌های آمریکا به پیشینه برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری ایران از جمله ابراهیم رئیسی. وزارت خزانه‌داری آمریکا اداره کل زندان‌های استان تهران و رئیس پیشینه این سازمان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
سهراب سلیمانی حدود 15 سال رئیس زندان‌های استان تهران بوده. بنابراین بدون تردید در قبال بسیاری از اتفاقات این دوره مسئول است.
گزارش‌های دیگری هم خواهیم داشت به علاوه پیام‌های تلفنی شما. همه اینها در 25 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها شنیدید که چهارمین روز ثبت نام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی و چند شخصیت سیاسی دیگر به پایان رسید، اما جزئیات دیگری هم هست که میشنویم در گزارش همکارم جمشید زند.
یک روز پیش از پایان مهلت ثبت نام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس از جمله شخصیت‌هایی بودند که روز جمعه با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند. از آقای رئیسی به عنوان رقیب اصلی حسن روحانی در این انتخابات نام برده می شود که مورد حمایت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی جمناست. این جبهه زمستان سال گذشته برای ایجاد وحدت بین گروه‌های اصلی اصولگرایان و معرفی یک نامزد واحد تشکیل شد. حسن روحانی نیز که در 4 سال گذشته سکان ریاست جمهوری ایران را بر عهده داشت، از حمایت جناح‌های اصلاح طلب و برخی گروه‌های میانه رو برخوردار است. او روز جمعه پس از ثبت نام در انتخابات اعلام کرد که از امروز به بعد حفظ برجام یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و سیاسی است.
از امروز به بعد حفظ برجام یکی از مهمترین مسائل سیاسی و داخلی و اقتصادی ملت ایران خواهد بود و هووهایی که بارها به قصد کشتن این فرزند و این نوزاد یعنی برجام تصمیم گرفته بودند، اونها نمیتوانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند.
آقای روحانی همچنین تأکید کرد که امنیت ایران یکی از اهداف بزرگ دولت 11 بوده و به گفته او سایه شوم جنگ از کشور کنار رفته است. حسن روحانی در سخنرانی کوتاه خود در وزارت کشور، افزایش رشد اقتصادی از منفی 7% به 7%، کاهش نرخ تورم از 40% به 7%، آمار اشتغال خالص بالای 630 هزار نفر در سال گذشته و فاصله گرفتن از رکود تورمی را از جمله موفقیت‌های دولت خود در حوزه اقتصاد اعلام کرد. حسن روحانی در حالی بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است که در هفته‌های گذشته امامان جمعه و چهره‌های اصولگرا شدیداً از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده‌اند و رهبر جمهوری اسلامی نیز اسفند ماه سال گذشته و فروردین امسال ضمن انتقاد از عملکرد دولت درباره درست بودن آمار بهبود وضعیت اقتصادی ابراز تردید کرد. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی در سخنرانی که در وزارت کشور داشت گفت که نماینده هیچ جناح خاصی نیست.
ما خودمونو منحصر به یک مجموعه خاص، عنوانی خاص یا جریانی سیاسی خاص حتما نمیبینیم. ما به بنده عنوان یک طلبه از مردم، با مردم و در مردم خواهم بود.
این در حالی است که آقای رئیسی در نشست روز 17 فروردین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بالاترین رأی را در بین نامزدهای اولیه این گروه کسب کرده بود. گروه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اعلام کرده که ثبت نام 4 نامزد اولیه دیگر این گروه یعنی محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی، مهرداد بزرگ‌پاش و حمیدرضا حاجی بابایی در انتخابات منعی ندارد و این گروه پس از مناظره‌ها و سخنرانی‌ها نامزد نهایی خود را انتخاب خواهد کرد. در روز جمعه و روزهای گذشته شخصیت‌های دیگری مانند علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای سابق مجلس، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوریش، مصطفی میرسلیم، وزیر سابق ارشاد و نامزد حزب مؤتلفه اسلامی، محمد قرضی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و اعظم طالقانی، فرزند آیت الله طالقانی و از چهره‌های شناخته شده نیروهای ملی مذهبی برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند. در این میان نامزدی محمود احمدی نژاد که برخلاف توصیه سابق رهبر جمهوری اسلامی انجام شد، با واکنش منفی بیشتر اصولگرایان روبرو شده است. ثبت نام از داوطلبان 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری از روز سه‌شنبه 22 فروردین آغاز شد و تا روز شنبه 26 فروردین ادامه خواهد یافت. تا کنون بیش از 1000 نفر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران ثبت نام کرده اند.
گزارشی بود از جمشید زند، همکارم، درباره جزئیات مربوط به روز چهارم ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. یکی از مواردی که خیلی جلب توجه کرده همین تعداد بالای ثبت نام افراد هست که رکوردی رو به هر حال به نوعی شکسته. تا به حال 1010 نفر ثبت نام کردن و ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با مرتضی کاظمیان و از او درباره دلیل بالای ثبت نام افراد برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در این دوره پرسیدم. بشنویم پاسخ مرتضی کاظمیان رو.
با دشواری میشه در مورد این افرادی که ثبت نام کردن یک نظر واحد و یک پارچه ارائه داد. برخی کسانی که باید اونها را جز فعالان سیاسی یا وابستگان به ساختار سیاسی قدرت دونست و از نمایندگان سابق مجلس یا کسانی که وابسته به بدنه دولت و حتی دستگاه قضایی و دیگر نهادهای مرتبط بودند، اینها فکر کردن که به هر حال میتونن تغییر ایجاد کنن یا جایگاه اجتماعی سیاسی خودشون رو ارتقا ببخشن. بخشی هم برمیگرده به اون توده‌ای که به نظر میرسه یا به خاطر دغدغه‌های شخصی از حوزه‌های رسانه‌ای گرفته تا مسائل منزلتی شخصی وارد این بازی میشن و البته نمیشه این رو هم نفی کرد که ای بسا تعدادی هم کاملا برنامه‌ریزی شده از طرف برخی از نهادهای حکومتی ثبت نام میکنن. چرا؟ چون بعداً در رد صلاحیت گسترده‌ای که صورت میگیره توسط شورای نگهبان تاکید بشه که جایگاه شورای نگهبان به خاطر چی هست؟ به خاطر همین که این افرادی رو که نمیتونن ریاست جمهوری رو به عهده بگیرن باید فیلتر کنه، در حالی که نظارت استصوابی شورای نگهبان مهمترین مانع هست برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران که متاسفانه با این ثبت نام فله‌ای داوطلبان به حاشیه رانده میشه یا یک توجیهی پیدا میکنه از طرف به خصوص دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت برای اینکه بگه جایگاه شورای نگهبان یک جایگاهی است که حقوقی و برای رعایت سلامت و عدالت در انتخابات لازمه، در حالی که با فیلتر نظارت استصوابی که غیر قانونی صورت میگیره متاسفانه خیلی از افراد از جمله خانم اعظم طالقانی که امروز ثبت نام کرده اینا رد خواهد شد، در حالی که حق زنان هست در ایران به عنوان 50% جمعیت که نامزد و داوطلب خودشون رو داشته باشن در میان فهرست اسامی آخر.
آقای کاظمیان، از آقای حسن روحانی شروع کنیم، تحلیل شما از صحبت‌های ایشون چیه؟
به صحبت‌های آقای روحانی به گمان من بخشش قابل پیشبینی بود، تأکید بر وجوه مثبت دولت خودش، اما شاید دو تا نکته مهم رو من در این مختصر بهش اشاره کنم. یکی حاشیه یا تعلی بود که آقای روحانی زد به نامزدی آقای رئیسی یا کسانی متعلق به اردوگاه اصولگرایان که اینها موافقتی با تحقق برجام نداشتن و این که آقای روحانی تأکید کرد که بهتر هستش که برجام به دست هووها نیفته و کسانی که مخالف اون بودن این نوزاد رو به حال مدیریتش رو به عهده نگیرن، این خیلی مهم بود. تأکید آقای روحانی برای اینکه ملت در نیمه راه نمیمونه و این راه رو ادامه خواهد داد به گمان من مثبت بود و در واقع صحبت ایجابی از طرف آقای روحانی بود و همینطور تأکید آقای روحانی بر این که شعار خودش رو آزادی، امنیت و پیشرفت عنوان کردی، روی کلید واژه آزادی تأکید کرد، باز این قابل توجه هست. شاید بشه با اطمینان گفت که در میان نامزدهایی که در نهایت از فیلتر نظارت استرابی عبور کنن، شاید فقط آقای روحانی باشه که با این برجستگی از این مفهوم دفاع کنه و البته بله. نزدیکی و قرابت گفتمانی بیشتری هم داشته باشه با این کلید واژه.
آقای کاظمیان، از صحبت‌های آقای رئیسی که این به هر حال اولین حضور و اولین صحبت‌های انتخاباتیش بود به طور رسمی که ما شنیدیم و دیدیم، به نظرتون از صحبت‌هاشون میشه چطور برداشت کرد حضور ایشون رو و در ادامه چشم انداز و رقابت انتخاباتیشون رو؟
فکر میکنم که مجموع صحبت‌های آقای رئیسی قوی نبود و البته واجد تناقض‌هایی بود. البته این ادعای ایشون که ما با همه کشورهای دنیا جز اسرائیل ارتباط توام با عزت خواهیم داشت برای خود من خیلی جالب توجه بود، اما قطعا مجموعه گفتمان آقای رئیسی که ابراز کرده و در تمام این سالهای اخیر متحقق شده دال بر منازعه جدی است که با امریکا داره به طور مشخص، اما ایشون اینجا تبصره زد و فقط اسرائیل رو مستثنا کرد. به نظر می رسد که با یک پیام تبلیغاتی متفاوت با اون چیزی که در واقعیت اندیشه سیاسی و دیپلماسی ایشون هست وارد صحنه انتخابات شده. همینطور تاکید آقای رئیسی بر حقوق شهروندی و باز طعنی که ایشون به آقای روحانی زد که حقوق شهروندی رو فقط نباید روی کاغذ آورد، که به نظر میرسه به منشور حقوق شهروندی آقای روحانی طعن داشت، این هم خیلی جالب بود. یعنی کسی که جزء نفرات اصلی مسئول کشتار جمعی زندانیان سیاسی و مخالفان در سال 67 بوده، کسی که بعد از انتخابات 88 کاملا از سرکوب سبزها دفاع کرده و 10 سال معاون اول دستگاه قضایی کشور بوده، ایشون بیاد از حقوق شهروندی صحبت کنه باز برای خود من خیلی جالب بود، چون به هر حال هیچ نسبتی به بیانی جایگاه و کارنامه سیاسی آقای رئیسی با مقوله حقوق شهروندی نداره و بعید میدونم که مجموع صحبت‌های ایشون بجز اون بخشی که برمیگرده به مقوله کار و اشتغال بتونه جذابیتی داشته باشه برای لایه‌های اجتماعی. به هر حال برجسته‌سازی آقای رئیسی توسط صدا و سیما در مقایسه با آقای روحانی و حتی در مقایسه با احمدی نژاد که به نوعی ثبت نام ایشون و بقایی سانسور شد، خودش خیلی مهمه و شاید نشون میده که به شکل روزافزونی احتمالاً آقای رئیسی داره برجسته‌سازی میشه توسط کانون مرکزی قدرت به عنوان نامزد اصلی و مطلوب خودش.
گفتگویی بود که ساعتی پیشتر با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس داشتم در مورد چهارمین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از جمله حسن روحانی و ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی. اگر شما دیدگاهی در این باره دارید در مورد ثبت نام نامزدها و به طور کلی انتخابات ریاست جمهوری در ایران، میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 20402-21-12-21-12. تعدادی از پیام های شما رو میشنویم.
در ایران زمان انتخاباتی میشه دموکراسی کامل در ایران انجام میشه. برای چی؟ برای که یه فرد 18 ساله تا 90 ساله میان چی ثبت نام میکنن برای ریاست جمهوری. واقعا مسخره است. کسی که 18 سالشه اصلا دیپلم هم گرفته که بخواد بیاد برای انتخابات شرکت کنه. هر کس که خواست میتونه بیاد. الان فعلا دموکراسی تا یک روز بعد از رای گیری.
در مملکتی که پس از سومین روز ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری حدود 638 نفر میخوان که رئیس جمهور بشند، فاتحه‌اش خونده است.
آقای خامنه‌ای، حالا دیدید نظرتون به نظر کی نزدیک بود؟ من به راستی برای شما متاسفم و به جای شما شرمنده.
وقتی یک کشوری رهبر دارد، رهبر آهگاه دارد، رهبر همشفان حریف دارد، نیاز به هیاهوی ریاست جمهوری ندارد، یک نفر را در کنار ایشون بگذارم، فرمایشات ایشون را اجرا کنم، تمام مشکلات بین تنرو و کنرو و طلب و همه این مسائل حل، ما نیاز به ریاست جمهور نداریم. قربان شما.
آقای احمدی نژاد، کار خوبی نکردی که حرف ولی نعمت خود را زیر پا گذاشتی. تو فکر میکنی با این کارت مردم به تو رأی میدهند؟ فکر میکنی مردم میگویند چون با رهبر سرشاخ شده مردم خوشحالند؟ نکنه فکر میکنی که منجی مردم ایرانی؟ مگر 8 سال رئیس جمهور نبودی؟ به جز بدبختی و فلاکت و گرانی برای ملت ایران آیا کاری انجام دادی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پخش این پیام ها به معنای تایید محتوای اونها از طرف رادیو فردا نیست. رادیو فردا تنها بنابر وظیفه حرفه‌ای خودش برای اطلاع رسانی صدای شما رو پخش میکنه و البته بی صبرانه همیشه منتظر پیام های تلفنی شما هستیم. مجله شبانگاهی رو با یک گزارش ادامه میدیم. برخی از رسانه‌های آمریکا روز جمعه بررسی پیشینه کاندیداهای ریاست جمهوری ایران و خبرهای دیگر درباره ایران پرداختند. در آمریکا برخی از تحلیلگران و کارشناسان امور ایران از ابراهیم رئیسی با عنوان روحانی تندرو یاد کردند. چکیده ای از تحلیل‌های برخی از رسانه‌های آمریکایی رو از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
برخی از رسانه‌های آمریکا نگاهی گذرا به آرایش گروه‌های رقیب در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی آینده در ایران انداختند. از جمله خبرگزاری بلومبرگ اظهار عقیده کرده که حسن روحانی با تکیه بر کارنامه اقتصادی دولت خود خواهان انتخاب برای ریاست یک دوره دیگر در دولت شده و این در حالی است که او باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. بلومبرگ به دو رقیب روحانی هم نظر افکنده و از محمود احمدی نژاد نقل کرده که گفته است به خاطر اسلام وارد صحنه شده است. این خبرگزاری از ابراهیم رئیسی هم با عنوان یکی از نزدیکترین متحدان رهبر جمهوری اسلامی یاد کرده، ولی بهنام طالب‌نو از پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در مقاله‌ای که در وبسایت این اندیشکده منتشر شده برای آقای رئیسی عنوان تندرو را به کار برده و گفته است که ائتلاف تندروهای سیاسی روز پنجشنبه نامنویسی نامزدهای خود را برای انتخابات 29 اردیبهشت ماه آینده انجام دادند که در رأس آنها سید ابراهیم رئیسی قرار دارد. در ادامه مطلب گفته شده که بیشترین بخش پیشینه آقای رئیسی در قوه قضاییه بوده و او به طور گسترده‌ای برای نقض سیستماتیک حقوق بشر مورد انتقاد قرار داشته و از جمله مجریان بدنام کمیسیون مرگ است که در 1988 میلادی کشتار جمعی هزاران مخالف رژیم را مرتکب شد. بهنام طالب‌نو در ادامه تحلیل خود آورده است که اخیراً از ابراهیم رئیسی به عنوان مدعی جانشینی علی خامنه‌ای یاد شد، ولی او هم مانند رهبر کنونی فاقد اعتبار فقهی است. با این حال درباره او برخی لقب آیت الله را به کار می‌برند. سایر رسانه‌های آمریکایی مانند شبکه ABC، روزنامه خبرهای آمریکا و گزارش‌های جهان هم به این نکته اشاره دارند که حسن روحانی در برابر عده‌ای از کاندیداهای معارض قرار گرفته و ممکن است رویارویی‌ها با آسیب‌های سخت توأم بشود. چند رسانه آمریکایی نیز به تحریم اخیر سهراب سلیمانی، برادر قاسم سلیمانی و اداره کل زندان‌های استان تهران پرداختند و شبکه فاکس نیوز با تیتر اعمال تحریم دولت ترامپ علیه صنعت شکنجه زندان‌های ایران این گزارش را بازتاب داده.
نادر صدیقی گزارش می‌داد درباره توجه رسانه‌های آمریکا به ثبت نام برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران. خبرها و گزارش‌ها رو همیشه می‌تونین در طول 24 ساعت در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنین و البته در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و همینطور تلگرام.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و گزارش پایانی مجله شبانگاهی. وزارت خزانه داری آمریکا اداره کل زندان‌های استان تهران و همینطور رئیس پیشین این سازمان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده این تحریم‌ها به دلیل مشارکت این اداره و رئیس سابق آن در نقض حقوق بشر در ایران اعمال شده است. آزاده اسدی گزارشی دارد در همین باره.
شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه در نشست خبریش از برادر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران نام برد که به دلیل نقض حقوق بشر زندانیان سیاسی در زندان در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار گرفته است. سهراب سلیمانی، برادر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، از سال گذشته به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی این سازمان منصوب شده است. سخنگوی کاخ سفید در سخنانش با اشاره به تحریم‌ها علیه ناقضان حقوق بشر در زندان‌های ایران به حبس افراد خارجی متعدد از جمله باقر نمازی و سیامک نمازی هم اشاره کرد. باقر و سیامک نمازی شهروندان ایرانی آمریکایی از سوی دادگاه انقلاب هر کدام به اتهام آنچه همکاری با دولت متخاصم آمریکا خوانده شده به 10 سال حبس محکوم شدند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا این تحریم‌ها می‌تواند در بگیرنده هر گونه دارایی احتمالی آقای سلیمانی در ایالات متحده و هر گونه معامله شهروندان آمریکایی با او باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید 3 سال پیش در 28 فروردین ماه 93 خورشیدی که نیروهای امنیتی و مسئولان ارشد زندان اوین به بند 350 این زندان یورش بردند، سهراب سلیمانی مسئولیت مستقیم داشته است. در اثر این حمله بیش از 30 زندانی زخمی شدند و تعدادی هم به انفرادی منتقل شدند. موضوعی که به گفته مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میتواند یکی از دلایل اعمال این تحریم ها باشد.
سهراب سلیمانی حدود 15 سال رئیس زندان های استان تهران بوده. بنابراین بدون تردید در قبال بسیاری از اتفاقات این دوره مسئول هست. اما واقعیت دیگه این هست که او 1 سال پیش برکنار شده. به روایت زندانیان سیاسی حداقل از خشن ترین ها در ساختار قضایی ایران نبوده و دلیل تحریم ها هم اتفاقاتی است که 3 سال قبل افتاده.
کمی پس از اعلام این خبر، سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم اداره کل زندان های استان تهران و رئیس سابق این سازمان را از سوی آمریکا اقدامی مداخله جویانه، نامشروع و غیرقانونی توصیف کرد و آن را ناقض اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بشر بین المللی خواند. به گفته او، هیچ نهاد و مرجع بین المللی وظیفه بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگر را به دولت آمریکا نداده است. اما این حرف برخلاف آن چیزی است که برخی از طرفداران اینو تحریم‌ها علیه ایران به آن معتقدند. از جمله رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، که در حساب کاربری توییترش با استقبال از این تحریم‌ها آنها را تحریم‌های هوشمندانه خوانده، علیه ناقضان حقوق بشر که به گفته او به مردم ایران کمک بسیاری خواهد کرد. روند تحریمی که مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، آن را نگاه دولت تازه آمریکا می‌داند.
به نظر میرسه هدف کاخ سفید بیشتر ارسال یک پیام صریح سیاسی بوده، اینکه به رغم پایبندی به برجام از اعمال تحریم‌های جدید از جمله تحریم‌های حقوق بشری به جمهوری اسلامی حراسی نداره. رویکردش اساساً با رویکرد دولت اوباما متفاوت هست. یک جورهایی هم تناب رو بر گردن سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که برادر سهراب سلیمانی، سفتر می‌کنه. در واقع نشون میده که در مسیر تازه مقابله با جمهوری اسلامی، مقامات سپاه، وابستگان اونها و در حقیقت ساختار اولیگارشیک جمهوری اسلامی هدف اصلی خواهند بود.
2 روز پیش از اعلام اینو تحریم های ایران از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، اتحادیه اروپا مجموعی از تحریم های حقوق بشری علیه ایران را تمدید کرده بود. این اتحادیه تحریم ها علیه 82 شخص حقیقی و 1 شخص حقوقی ایرانی را به دلیل آنچه نقض جدی حقوق بشر خوانده شده تا فروردین سال 97 خورشیدی تمدید کرده است. تحریم های 6 ساله که به گفته شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، می تواند کاربردهای فراتر از تحریم اموال داشته باشد.
این تحریم ها ضمانت اجرایی دارند، یعنی اینها اگر اموالی در محدوده جغرافیه اروپا داشته باشند شامل تحریم میشه. اما از یک سوی دیگر اینها همگی در قدرت سیاسی هستند و هر کدام چندین شناسنامه و چندین پاسپورت با اسامی مختلف دارند. اما به همکاران حکومت که در نقض حقوق بشر دست دارند نشان میدهد که همکاری با این حکومت میتواند براشون گران تموم بشه.
هرچند سخنگوی وزارت خارجه ایران از تمدید این تحریم ها در اتحادیه اروپا هم انتقاد کرده و دولت ایران آن را برخورد دوگانه دولت های دیگر با حقوق بشر ایران میداند، اما سازمان ملل متحد و برخی نهادهای حقوق بشری زیر مجموعه آن، همینطور برخی از سازمان ها و نهادهای بین المللی و غیر دولتی مدافع حقوق بشر هم جمهوری اسلامی ایران را ناقض حقوق بشر معرفی میکنند.
آزاده اسدی گزارش میداد در مورد تحریم اداره کل زندان‌های استان تهران و تحریم سهراب سلیمانی رئیس پیشین این سازمان. این گزارش و همینطور دیگر گزارش‌های ما رو میتونین در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونین و همینطور در انتهای هر یک از این گزارش‌ها و در قسمت دیدگاه شما نظر دیگران رو بخونین و اگر دوست داشتید نظر خودتون رو هم اضافه کنید و میتونید همچنین در وبسایت ما آخرین خبرها رو دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله شبانگاهی و سپاسگزاری از اینکه باز هم با ما در ادامه همراه خواهید بود. با موسیقی‌هایی که همکارانم برای شما انتخاب کردند لحظات خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم.